immer noch für die Teilung der Jungen, die auch gerade distanziert werden.
خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم باب دهم انسان کامل محل مشیت الله است. در مورد مشیت جلسه قبل مطالبی رو عرض کردیم که مشیت به معنی خواسته و اینکه چه چیزی به مشیت خداست، به خواست خداست. مثلا یه جایی باران میباره، میگن خواست خدا بود باران بیاد، یا یه اتفاقی میفته طرف میگه خواست خدا بود اینجوری بشه. گفتیم چه چیزی خواست خداست و آیا چیزی هست که بگیم خواست خدا نبود؟ یعنی در مملکت الهی، در سلطنت الهی غیر خواست خدا پیاده میشه؟ آیا کسی شریک در مشیت خداست؟ یعنی خدا هم میخواد منم میخوام، به این صورته. عرض کردیم که مشیت خواست الهی مبتنی بر علم الهیه. علم الهی رو در لسان اهل معرفت به حقایق و ذوات اشیا در علم الهی میگن اعیان ثابته. عرفا اصطلاح اعیان ثابته رو به کار میبرن. حالا چرا میگن اعیان ثابته؟ اعیان ثابته میگن از این جهت که میگن لا موجوده و لا معدومه، نه موجودن به وجود خارجی، نه معدومن چون به وجود علمی موجودن. به این جهت به اینا میگن اعیان ثابته که ثبوت علمی دارن. مشیت الله مبتنی بر علم الهیه، اون اعیان ثابته موجودات. خیلی ها حالا در این زمینه تشکیک میکنن که آقا اعیان ثابته هست، اعیان ثابته چه جوره؟ جناب ابن عربی یک استدلال خیلی زیبا و ساده ای رو میاره، میگه آیا خداوند قبل از خلقت عالم به این عالم و حوادثش و موجوداتش عالم بوده یا نبوده؟ سلام میگیم بله، چون جهل راه نداره در حریم الهی. وقتی خداوند عالمه، اون علم الهی به یک موجود رو ما میگیم عین ثابت اون موجود. همین. پس چیزش شاخ و دمداری نیست. علم خداوند رو به موجودی میگیم عین ثابته اون موجود، اون حقیقتی که از اون موجود در علم الهی هست رو میگیم اعیان ثابته. خواست خداوند بر چه مبناییه؟ بر مبنای علم الهیه. علمی که به یک موجود داره به اقتضای علمش مشیتش تعلق میگیره. خب پس اون چه در این عالم اتفاق میفته نفس مشیت اللهه. این عالم اصلا خودش یعنی ظهور مشیت الهیه. این عالم خودش میشه ظهور مشیت الهی. خب خیلی کارهای اتفاق میفته که بر اساس شریعت ما اونو میگیم ناخوشه. ما ناخوش میداریم بعضی چیزها رو، میگیم گناهه، بده. اینا هم به مشیت الله، بله، چیزی خارج از مشیت نیست. روایتی از امیرالمومنین هست روحی فدا که خیلی در این زمینه دلنشینه، میفرماد بعضی امور هست هم به مشیت الله، هم به رضا الله، هم به امر الله. هم مشیت خداست، هم رضای خداست، هم امر خدا. مثل چی؟ مثل واجبات، واجباتی که کسی انجام میده. هم مشیت خدا تعلق گرفته، هم خدا دوست دارد، هم امر کرده است به آن. بعضی امور هست فقط به مشیت الله و رضا الله. مثل چی؟ مثل کارهای خوب. مشیت خدا تعلق گرفته، خدا هم دوست داره اما امر نکرده، مثل مستحبات مثلا، کارهای نیک. اما بعضی امور هست فقط به مشیت خداست، نه خداوند امر کرده و نه دوست می‌دارد، مثل گناهانی که انجام میشه. قضا و قدر هم که ما میگیم، بحث قضا و قدر همون سر مشیته، تقدیرات الهیه، تقدیرات الهیه که باز همون ظهور علم الهی میشن در مرتبه پایین تر. در سوره قمر، اواخر سوره قمر، حالا اواخر که میگیم اون آیات اواخرش، میفرماد زوق و مس سقر انا کل شیئن خلقناه به قدر. میگه بچش آتش سقر را که ما هر چیز را به قدر آفریده ایم. خب یعنی چی؟ پیامبر اکرم میفرماد عده‌ای میان که اینها منکر قدر الهی ان، یعنی منکر تقدیرات ان. آقا این که قضا و قدر الهی بوده این حرفا چیه؟ منکره. میگه این آیه اشاره به اونا داره که زوق و مس سقر، بچشید آتش جهنم رو، که کسی منکر قدر الهی باشه اهل جهنمه. بچش آتش جهنم را که ما هر چیز را به قدر آفریده ایم. یعنی تو ایمان نداشتیم این مطلب. زوق و مس سقر انا کل شیء خلقناه به قدر. خب ما باید به امر الهی عمل کنیم، اونی که برای ما واجبه، اونی که به امر الهی عمل کنیم. در اصول کافی یه روایتی هست، اینو میگیم برای اینکه چون وارد بحث مشیت میشیم، قبلا بحث کردیم ولی یه تذکری باشه اون مطالب رو بیاد. امام صادق علیه السلام میفرماد بعضی امور هست گاهی وقت خداوند میخواهد ولی امر نمی کند، و گاهی وقت امر می کند و نمی خواهد. شاء می خواهد اما امر نمی کند، امر می کند و لم یشاء ولی نمی خواهد. بعد مثال میزنه، میفرماد خداوند امر کرد به ابلیس که آدم رو سجده کن اما نخواست، که اگر میخواست شیطان سجده میکرد. و امر کرد به آدم که از شجره نخور اما خواست که بخورد، که اگر نمیخواست آدم نمیخورد. این حدیث از جمله احادیثیه که بسیاری از محدثین توش موندن، محدثینی که حالا حدیث شرح میکنن. حتی گاهی وقت میگن شاید این حدیث مجعول باشه، جبریون این حدیث رو درست کردن، در حالی که حدیث از اسرار دست اهلش باید بیفته. حضرت امر با حضرت مشیت متفاوتن. مشیت یک اقتضایی داره، امر یک اقتضای دیگه‌ای داره. امر از حضرت اسم جامعه، امر اقتضای حضرت اسم جامعه، اما مشیت به اقتضای علم. مشیت یک چیزی اقتضا میکنه، اما امر الهی از یه حضرت دیگه است. اون کسی که مشیتش درست منطبق با حضرت امره، اون که معصوم اسمت داره، چون هیچ اقتضایی درش خلاف امر الهی نیست، از اون دایره بیرون نیست. اونایی که دون مشیتن، دون اسمت دارن، پایین تر از مقام اسمتن، این ثابتشون با مشیت مقداری تفاوت داره، لذا بعضی از کارهای ازشون سر میزنه که به امر یا رضای الهی نیست. از مؤمنینو میگیم ها، تا جایی میرسه که طرف کلن از حیطه امر الهی خارج میشه، اونا میشن جزء کفار، اونا میشن جزء کفار. آقا توبه چیه؟ مشیت الهی در من جاری شده، مثلا فلان خلاف صورت گرفته. توبه، خداوند به ما امر کرده توبو الالله جمیعا، همه تون توبه کنید. چون دستور توبه به ما داده شده، مشیت در مورد من اینجور اقتضا کرده، باید از او توبه کنم. چون گفتیم مشیت بنا به اقتضای عین ثابته خود ماست، پس توبه میکنیم از اون چیزی که مشیت به اقتضای عین ثابته خودمون اقتضا کرده. حالا اون چه در عالم اتفاق میفته ظهور مشیته. بعضی از اهل معرفت مقام نقطه رو که قبلا در انسان و قرآن بحث کردیم پیرامونش، همون مقام مشیت میگیرن. آقا امیر مؤمنان روحی فداه در حدیثی میفرماد انن نقطه انل خط انل خط انن نقطه انن نقطه تو والخط، من نقطه ام، من خطم، من خطم، من نقطه ام، من نقطه و خطم. نقطه که میفرماد مقام مشیت رو میفرماد، چون خط چیه؟ ظهور نقطه است دیگه. مقام مشیت میشه نقطه، عوالم میشن ظهور مشیت، پس میشه خط. خط اون امتداد نقطه است، بروز نقطه است. عوالم، عوالم طولی نزولی میشن ظهور مشیت. انن نقطه، انن خط، در قوس نزول میگه از نقطه شروع میکنم، خط تا امتداد به عالم ماده، بعد دوباره میگه انل خط در قوس صعود، بالا میرم انن نقطه تا میرسم به اون نقطه مشیت، دوباره انن نقطه تو الخط. پس تمام دائره قوس نزول و صعود میشه در تحت ولایت ولی. که محیط به همه عوالمه، حجت بر همه عوالمه. خب انسان کامل قلبش وعاء مشیت الله، روایت هم در این زمینه فراوان داریم، قلبش محل خواست الهیه، اون که خدا بخواهد این میخواهد. آقا این تو قرآن آمده؟ بله. کجای قرآن آمده؟ میفرماد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اگه در خاطر عزیزان باشه، یه بار عرض کردیم در خطابات قرآن دقت کنید، اونجایی که خطاب رو غائب میاره میگه آنها، داستانش با اونجایی که میگه شما فرق داره. اینجا میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواهد. شما یعنی کی؟ انسان کامل، خطاب به انسان کامله. شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواهد، مال عامه مردم نیست. اگرچه به وجهی هم میشه اونجور تفسیر کرد، اما خطاب قرآن، امام باقر میفرماد انما یعرف القرآن من خوطب به، کسی قرآنو میشناسه که مورد خطاب قرآنه، قرآن داره باش خطاب میکنه، حرف میزنه. قرآن با کی حرف میزنه؟ با همه مردم؟ نه، با کفار حرفی نداره خداوند. حتی به پیامبرش میگه قول به، بگو به کفار اینجوری. هیچ وقت تو قرآن یا ایها الذین کفروا نداریم، ای کسانی که کفر میورزید. میگه قول یا ایها الکافرون. قرآن فقط خطابش به انسان کامل و اولیاء اوست. فقط یک جا داریم یا ایها الذین کفروا، اونم در مورد زوجات رسول الله، چون در کنار رسول الله بودن با این لفظ آمده. خب پس و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواهد. خواسته اهل بیت خواسته خداست، چون قلبشون وعاء مشیت الله. لذا میبینید دعا که میکنن، چون به اقتضای مشیت دعا میکنن، همون پیش میاد. صدیقه طاهره وقتی که دومی قباله فدک رو پاره کرد، گفت، فرمود خداوند شکمتو پاره کنه همون جوری که قباله فدک منو پاره کردی، و گذشت تا شکمش به دست ابولولو پاره شد. این همون اتفاق میفته. حالا اینجا خیلی مطالبی هست. خیلی مطالبی هست که حالا در مورد انسان کامل که قلبش مکان مشیته، اون وقت دعا کردناش چجوریه؟ چجوری دعا میکنه؟ همه دعاهاش مستجابه؟ یک بار که محضر یکی از اولیاء خدا بودیم، جمعی بودن، این نگاهی کردن، فرمودن ما دعاهامون که از ته دل نیست، لبخندی زدن. یعنی ما دعا خیلی هر شاد دعا، خدا خیرتون بده، خدا شما رو فلان کنه شما، اما اون دعایی که از ته قلب میشه، یعنی اون بر اساس مشیت دعا میشه، اون داستانش متفاوته. اونجا در اون مرحله اونا فانی فلاح هن، در اون مرحله فانی فلاح هن، به اقتضای اون مشیت دعا میکنن. زبان ظاهر یه چیز، مراتب متفاوته، مراتب فرق میکنه با هم. خب انسان کامل محل مشیت الله هست. یا قدیم علت داشت، به جای عدد حروف به کار می بردن، یعنی ابجد حوز حتی که یه میشه چند؟ ده، به حروف ابجد. و این چنین انسان دارای مقام مشیت الله هست، انسان کامل دارای مقام مشیته. و اصلا مقام انسان کامل مقام مشیت الله و محل مشیت الله هست. اگر در خاطر عزیزان باشه یه بحثی رو در قدیم در مورد ذکر داشتیم که گفتیم ذکر یکی از اسامی رسول الله، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر بپرسید که حضرت فرمود ذکر رسول الله و ما اهل بیت رسول الله میشیم اهل ذکر، که اون بعد مقام ذکر اول رو گفتیم مقام رسول اللهه، که انا نحن نزلنا الذکر، که ما ذکر رو تنزل دادیم، که رسول الله ذکره و کتاب نازل بر او ذکره، که اون ذکر اول اشاره میشه به همین مقام مشیت. و کریمه ربک یخلق ما یشاء، پروردگار تو خلق میکند ما یشاء آنچرا بخواهد، و یختار و اختیار میکند، ما کان لهم الخیره، برای آنان اختیاری نیست، سبحان الله و تعالی اما یشرکون، منزه است خدا و برتر است از آنچه شرک می‌ورزند. به چی شرک می‌ورزند؟ به مشیت اینجا شرک می‌ورزند. چه جوری شرک می‌ورزند؟ خودشونو صاحب اختیار می‌دونن. آیه قرآن می‌فرماد ربک یخلق ما یشاء و یختار، پروردگار تو خلق می‌کند آنچه بخواهد و اختیار میکند، ما کان لهم الخیره، اختیاری برای آنان نیست، سبحان الله و تعالی اما یشرکون، منزه است خدا و متعالی است از آنچه که اینان شرک میورزند، خودشون شریک میدونند در اختیار، خودشون شریک میدونند در خواستن، خدا میخواد منم میخوام، طرف فکر میکنه یه چیزی جدایی از خداونده، مشیت مستقلی داره، اختیار مستقلی داره، اراده مستقلی داره، بعد میگه خب خدا خواست یا من خواستم، خدا اینجوری میخواد من اینجوری میخوام. باز اگر در خاطر عزیزان باشه در داستان ملاقات حضرت خضر و حضرت موسی و اون سیری که این دوتا با هم داشتند، خیلی اسراری در اون سه تا قضیه‌ای که پیش آورد حضرت خضر، اول کشتی رو سوراخ کرد، دوم بچه رو به قتل رسوند، سوم دیوار رو به خراب شدن رو اصلاح کرد، خیلی اسراری در اینجا هست. سیری که حضرت موسی داشت، گفتی یه بار این مطلب رو فکر میکنم گفتیم بار عزیزان، حضرت خضر ایشون رو در مقامات فنا سیر داد، یکیش اینه. در جریان اول وقتی حکمت ها رو بیان میکنه حضرت خضر که چرا کشتی رو سوراخ کردم، که فرمود برای مساکینی بود که در کشتی در دریا کار میکردن، سلطانی بود کشتی ها رو قصد میکرد، بعد چی فرمود؟ فعرد تو ان عیبه ها، من اراده کردم که او را معیوب کنم. اینجا گفت من اراده کردم که او را معیوب کنم که به دست اون سلطان نیفته. در قضیه دوم که قتل غلام بود گفت فعرتنا ان یب فعرتنا ان ما اراده کردیم که او را تبدیل کنیم به بهتر از او. اینجا فرمود اردنا. خب در قضیه اقامه جدار فرمود فعراد ربک، پروردگار تو اراده کرد. بعد اونجا یه اراده دیگه هم آمده تون اراده سوم تون داستانش کجاست؟ میگه فلجدار یرید و ان ینقذ. دیوار اراده افتادن داشت، دیوار میخواست بیفته، اراده یعنی میخواست، دیوار میخواست بیفته. مگر دیوار خواست داره؟ دیوار اراده داره؟ دیوار اراده داره؟ دیوار ما مجازن اراده رو میدیم به دیوار. تو این قضیه سوم میگه اراده انسان مثل اراده دیواره. ولا فعراد ربک، پروردگار تو اراده کرد، یعنی سیر فنا. اول گفت من اراده کردم، بالاتر میاد انسان به جایی میرسه میگه من مستقل نیستم، من اراده میکنم اما من مستقل نیستم. میگه فعردنا، ما اراده کردیم. بالاتر، افق بالاتر میاد میگه فعراد ربک. تو قضیه سوم یه اراده دیگر هم آورد که اراده جدار بود، فالجدار یرید و ان ینقذ. دیوار اراده افتادن داشت، اراده رو نسبت داد به دیوار، گفت اگر ما اراده رو نسبت میدیم، اراده مجازی مثل اراده افتادن دیوار، که اون مقام فناء فی الله که میرسه طرف میبینه مرید فقط خداونده. مرید یعنی اراده کننده، اراده فقط اراده الهیه، ما مجرای اراده الهی هستیم، ما مجرای اراده الهی میشیم. خب ربک یخلق ما یشاء و یختار. حالا چون به این مقام مشیت رسیدیم عزیزان، از اینجا که قرآن رو میخونید تو یشاءهای قرآن دقت کنید، تو شاء یشاء یعنی تو مشیت الله. ببینید در مقام مشیت تمام میگه خدا میخواهد، یذل من یشاء یهدی من یشاء لو شاء الله لهداکم اجمعین. خدا میخواست همه تون هدایت میکرد، خدا گمراه میکنه، خدا هدایت میکنه، این همه چی دست خداست. یعنی قرآن سراسر عرفان توحید محضه، اون تو کیه که بفهمه، کیه که بفهمه. همینجا مگه این آیه نیست؟ ربک یخلق ما یشاء و یختار، پروردگار تو است که می آفریند و اختیار می کند. ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی اما یشرکون. منزه است، برتر از آن است که اینان شرک می ورزند، خودشونو شریک میدونن، شریک خدا میدونن، شریک خداست در مقام توحید دیگه. میگه من میخواهم، خدا هم میخواد، میشه شرک. و دیگر آیات مشابه آن در مشیت همه در وی صادق است، در مورد انسان کامل صادقه. چیزی خلاف مشیت الهی نمیخواد، چیزی خلاف مشیت نمیخواد. و این مظهر مشیت و اختیار الهی صاحب ولایت کلیه است که مظهر مشیت و اختیار الهی میشه، میگیم صاحب ولایت کلیه است، ولایت تکوینی داره بر عالم که دارای رقائق صفات حق تعالی رقیقه، رقیقت در مقابل چیه؟ حقیقت. حقیقت اون اصل، رقیقت میشه چی؟ ذل او. دارای رقائق صفات حق تعالی و محل ظهور تجلی جمیع اوصاف کمالیه الهیه است. تمام رقائق صفات و جمیع کمالات الهیه در این متجلی و بارزن، لذا همه صفات رو میتونه به خودش نسبت بده. اون حدیثی که خوندیم، امیرالمومنین در مسجد نشسته بودن، یه عده‌ای اومدن گفتن آقا از اون اسراری که به سلمان و اینها میگفتی به ما هم بگو. حالا مسجد کوفه بود. یا حضرت فرمود ان احادیثنا صعب مستصعب، احادیث ما سنگینه، نمیتونید تحمل کنید. گفتن نه آقا باید بگی. امر کردن به امام. حضرت فرمود باشه، بشینید براتون بگم. انا الاول، انا الاخر، انا الظاهر، انا الباطن، انا بكل شيء علیم، انا الذي احيي و امید. اول منم، آخر منم، ظاهر منم، باطن منم، به کل اشیا عالمم، من زنده می کنم، من می میرانم. اینا بلند شدن گفتن کفر علی، علی کافر شده، ادعای الوهیت میکنه. از در که آمدن برن بیرون، حضرت فرمود یا باب امسک، باز نشد. هرچی اینا زور زدن دیدن در باز نمیشه، فهمیدن کار خود حضرته. برگشتن خدمتشون، حضرت فرمود گفتم که احادیث ما سنگینه، حالا بشینید براتون تفسیرش کنم یعنی چی. حالا اومد دید اینا خب نمی کشید دیگه، بحث رو آوردی جایی که اینا بفهمن. فرمود انا الاول، یعنی اول کسی که به پیامبر ایمان آورد من بودم. انا الاخر، یعنی تا آخرین لحظه کنار پیامبر من بودم. انا الظاهر، انا الباطن، یعنی به ظاهر و باطن و قرآن علم دارم. انا به کل شیء علیم، چون همه علوم در قرآنه پس من همه چی رو میدونم، چه عالم به قرآنم. انا الذی احیی و امید، من میمیرانم، من زنده میکنم، یعنی من بدعت ها رو میمیرانم، امر دین رو زنده میکنم. که اگر اونجوری رفته بودن بیرون کافر بودن، یعنی وقتی نسبت کفر میده به ولی خدا کافر میشه. حالا مسلمون باشه، ظاهرا نماز بخونه، کافر میشد. به خاطر اینه میگه ولایت رو پوشیده بدارید، اسرار ولایت باید پوشیده باشه، ولی باید پوشیده باشه. چون اظهار کنی طرف انکار کنه کافر میشه. امام صادق فرمود اینقدر از ولایت ما نگید برا مردم، بیچارشون میکنید، راه عذر رو بر اونا میبندید. طرف وقتی نمیدونه عذری داره توی اندازه ای، وقتی گفتی و نپذیرفت کافر میشه، راه بسته میشه برش. تصرف نفوذ کامله، تصرف نفوذ کامله اعیان خارجی را، یه ویرگول میخواد، تصرف نفوذ کامله اعیان خارجی را. پس وجود انسان کامل ظرف همه حقایق و خزائن اسماء الله است، خزینه دار الهیه. نحن خزنت علم الله، نحن خزان الله، ما خزینه داران الهی هستیم. و شیعتنا خزاننا، شیعیان ما خزینه داران ما هستند. و این اسماء الله اعیان حقایق نوریه دار هستی هن، نه اسماء لفظی. اینو بحثشو جلسه قبل گفتیم، حقایق اسماء یه چیز هن، اون الفاظ اسماء، الفاظ اسماء رو میگن اسماء الاسماء، رحمان رحیم فلان، اینا الفاظ اون اسماء حقیقی هن. و اگر در عرفان ما هر جا میگیم اسماء، اون حقایق اسماء رو میگیم. دقت داشته باشید که اون اسماء هر کدام اقتضایی دارن، هر کدام از اسماء اقتضایی دارن، هر کدام از اسماء دولی دارن، دولتی دارن. وقتی دولت به یک اسمی میرسه، سلطان اون اسم تجلی میکنه، اسم مقابل او به باطن میگراید، چون اسما متقابلن، قابض داریم باسد داریم مقابل همن، هادی داریم مزل داریم مقابل همن، خافض داریم رافع داریم، پایین برنده بالا برنده. همین جوری اسماء جلال، اسماء جمال، اسماء لطف، اسماء قهر، غفار، منتقم، مقابل همه. خب این اسماء دولت هر کدام که میرسه بروز میکنن، اسم مقابلش به باطن گرایش پیدا میکنه، مخفی میشه، مستور میشه. در روضه کافی روایتی خیلی شیرین و دلنشین از امام صادق علیه السلام، همه روایات شیرینن، منتها بعضی از روایات به راویانی گفته شده که راوی افقی داشته که امام حرف زده براش. می فرماد ان لله تعالی دولتین، خداوند دو تا دولت داره، دولت لآدم و هو دولت الله، و دولت لابلیس، یه دولت آدمه و این دولت اللهه و یکی دولت ابلیسه. وقتی خداوند میخواهد علنن پرستش شود، دولت آدم سر کار میاد، و وقتی میخواهد در خفا پرستش شود، دولت ابلیس. وقتی خداوند میخواد علنن پرستش بشه، دولت آدم میاد سر کار. وقتی میخواد در خفا پرستش بشه، دولت ابلیس میاد سر کار. هر کدوم از این دولت ها هم یه زمانی دارن، یه اجلی دارن، اجلش که سر میاد اون دولت برچیده میشه، اون حکومت میره کنار. خب که اینا هر کدوم مظاهر گفتیم اسماء الهی هم، حقایق اسماء. و این اسماء الله اعیان حقایق نوریه دار هستی، یعنی نوریه در مقابل ظلمانی و جسمانیه، حقایق نوریه، حقایق مجرده، نه اسماء لفظی. لاجرم صاحب این مقام دارای ولایت تکوینی است، ولایت تکوینی داره بر عالم. چجوریه؟ همون جوری که ما به بدن خودمون ولایت داریم، که مفاتیح غیب، کلیدهای غیب، یعنی مفاتیح غیب چی هن؟ همان حقایق نوریه، همون حقایق اسما در دست اوست. و می تواند به اذن و مشیت الهی تصرف در کائنات کند، میتونه در عالم متصرف بشه، هر کاری میخواد انجام بده. البته اونا خلاف مشیت چیزی نمیخواد. داره یه شخصی اومد ظاهرن پیش عمار، گفت من شنیدم تو میگی علی اگر بخواد میتونه شق القمر کنه، علی اگر بخواد میتونه فلان معجزه رو انجام بده. گفت نه من چنین چیزی نگفتم. گفت گفتم تو آدم عاقلی هستی از این حرفا نمیزنی. گفت نه اینایی که تو میگی من انجام میدم، علی مافوق این حرفاست که تو داری میگی. این برآشفته شد رفت پیش امیرالمومنین، گفت آقا من اینجوری میگم، عمار میگه نه خیر اینا رو من انجام میدم، علی مافوق این حرفاست. حضرت فرمود میخوای چیزی نشونت بده عمار باورت بشه؟ یه تخت سنگی بود، حالا یه کوهی بود، تخت سنگی اونجا بود بزرگ، گفت آقا بگو اینو جابجا کنی ببینم. عمار با دستش اشاره ای کرد، تخت سنگ حرکت کرد، این از هوش رفت افتاد روی زمین. تصرف در ماده کائنات وقتی که به مقام مشیت اون ولایت تکوینی رو پیدا میکنه دیگه عالم میشه. نه حالا ائمه که سر جای خودشون، شیعیان اونها، شیعیان اونها. یه بار عرض کردم قاصد حسن الهی رو برادر علامه طباطبایی تو مجلس روضه سینی مصر رو آورده بودن، سینی برنجی چای تقسیم میکردن، یه رسید جلویشون یه آب دهن زد به مجیمه اون سینی، میگه برگشت طلا شد. بعد گفت ما رو با طلا چی کار، دوباره انگوش زد برگشت برنج شد. بعد میگه همیشون چند وقت بعدش به خاطر 2 تومن بدهکاری چند ماه تو زندان بود، چون خلاف مشیت نمیخواد حالا که من میتونم تصرف کنم بس اینا پول بشه و همه سکه بشه بریزه تو جیب منو. شخصی وجوهات برد پیش امام صادق علیه السلام، خودش نقل میکنه، فکر میکردن خیلی داره کاری انجام میده، داره پول و سکه میده به امام. امام که خب پول به دستش مثل این خوشحال میشه، به به چقدر پول دستم آمده. بیچاره از انسان دیگه، ذهن کوچیکه، فکر میکنه امام مثل خودشه. میگه وقتی وجوهاتو بردم دیدم آقا اصلا تحویل نمیگیره منو، دیگرانو بیشتر تحویل میگیره تا من. تو دلم غرغر زدم که اینقدر ما وجوهات آوردیم آقا ما رو تحویل نمیگیره. یه حضرت نگاهی کرد فرمود کافر است اون کسی که فکر کنه امام محتاج به وجوهات و مال دیگرانه. بعد غلامش صدا زد گفت بیا تشت رو برده بیا. یه ابریق آبریز، آفتاب قدیم، آفتابه هایی بود مخصوص داخل خونه، دست می شستن. تشت ابریق آورد، آب ریخت رو دست امام، امام دستاشو می شست، آبی که می ریخت جواهرات می شد، پر شد. فرمود گنج عالم در اختیار ماست، چی میگی شما؟ چی فکر کردی اصلا؟ ما اگه اینا رو از شما قبول میکنیم میخواییم تطهیر کنیم شما رو، چون خدای قرآن خطاب به رسول الله میگه صدقات رو از اینا بگیر، لیو تحرکم، که اینا پاک بشن، برای طهارت و تزکیه خودتونه که صدقات شما رو میپذیریم. ولی حضرت خضر برای چی میره گدایی در خونه ها؟ حضرت خضر گدایی میکنه در خونه ها، خیلی وقت به زودی گدا در میاد. سند قرآنیش هم گفتیم کجاست، کی یادشه؟ وقتی با حضرت موسی رفتن اون دیوارو که اقامه کرد، آیه قرآن میگه فستت اما، اینا طلب قضا کردن از اونا، فعبا و ای و زیفوه ما، ولی اونو عبا کردن که چیزی به اینا بدن. نشون میده حضرت خضر میره در خونه میگه آقا داری تمام چیزی به من بدید؟ برای چی؟ خودش متصرفه در عالم حضرت خضر، میخواد اونا رو تزکیه کنه. تو یه پولی بدی که خدا به خاطر این رحم میکنه به تو. خب مفاتیح غیب یعنی همان حقایق نوریه در دست اوست و میتواند به اذن و مشیت الهی تصرف در کائنات کند. باز در همین زمینه روایتی بخونیم خدمت عزیزان، اینا کلید روایات دیگه، در مورد حروف مقطعه قرآن میفرماد اینها حروف اسم اعظمن و امام وقتی میخواد تصرفی کنه اینها رو با هم ترکیب میکنه و به وسیله اونها متصرف میشه. این به اندازه فهمه راوی داره حرف میزنه، چون اینها حروف اسم اعظمن. اسم اعظم لفظ داره، الفاظی دارن. حالا روایت داریم اسم اعظم چند حرف داره؟ 73 تا. یکیش استعصر فی علم الغیب، پوشیده را علم غیبه. 72 تاش نزد ماست. آقا ما در عربی چند تا حرف داریم؟ 28 تا. 4 تا هم که تو زبانهای بیگانه داریم میشه چند تا؟ 32 تا. پس 73 تا دیگه بقیهش چیه؟ هفتاد و سه حرفه. اون حروف پس این حروف اگرچه در خود این حروف هم ظهور دارن اسم اعظم، پس کسی که یه دونه شو داره تصرف میکنه تو عالم، کسی یه حرف از حروف اسم اعظم رو داشته باشه تصرف میکنه. آصف ابن برخیا میگه یک حرف از حروف اسم اعظم رو داشت. حالا فرمود مفاتیح غیب یعنی همان حقایق نورانی در دست اوست که ظهورش گفتیم میشه اون حروف اسم اعظم، که به وجهی اصلا اشاره داره این حروف اسم اعظم به همین حقایق نوریه، اشاره داره به همین حقایق نوریه که مفاتیح غیبن، نه اینکه به و دال و جیم و اینها باشه. اگر چی گفتیم در اونها هم مظهر داره و الا 32 تا حرف ما بیشتر نداریم که. مفاتیح غیب یعنی همان حقایق نوریه در دست اوست و میتواند به اذن و مشیت الهی تصرف در کائنات کند، بلکه در موطن و وعاء خارج از بدن خود انشاء و ایجاد نماید. و موجودات خارجی به منزلت اعضای وی و خود او به مثابت جان آنها گردد. موجودات میشن بدنش، اون میشه جان. شنیدید میگن جان جانان یا میگن جان جهان؟ جان جانان یا جان جهان یعنی چی؟ یعنی همین که عالم همه بدن و او جان این عالمه. همینجوری که بدن ما یه جان داره، این عالم هم جان داره. چجوری زمین سبز میشه، زنده است، رشد میکنه، گیاهان، حیوانات، میکروب ها، ویروس ها، اینا میگه زنده نیستن، حیات میگه تو اینا ساری و جاری نیست، اینا یک حیات کل دارن که جان همه این جهانه. او جان جهان است و جهان جلوه او، یا حق جان جهان است و جهان جمله بدن. او چو جان است و جهان چون کالبد. کالبد از جان پذیرد نیک و بد. او چو جان است و جهان چون کالبد، کالبد از جان پذیرد نیک و بد. اشاره ای کنیم به یکی از اسرار قرآنی، این همون مقام و نفخت و فیه من روحیه. این مقام و نفخت و فیه من روحیست، زیرا که نفس ناطقه انسانی مجرد قائم به ذاتش و خارج از بدن و محیط و مستولی بر آن است و تعلق تدبیری و تصرف در بدن دارد. نفس ناطقه که مجرده داخل بدن نیست، که مستولی و محیط بر بدنه و تعلق تدبیری داره، داره بدن رو اداره میکنه. بنابراین چه تفاوت که بدن خود را در تدبیر و تصرف خود بدارد یا اعیان خارجی دیگر را؟ چجور میشه شما بلند میشی، میشینی، آب میخوری، دراز میکشی، حرف میزنی؟ انسان کامل هم نسبت به عالم اینجوره. معجزات و کرامات و هر گونه خارق عادت‌های انسان‌های کامل از این جهت هست. غیر کامل فرق میکنه. غیر کامل تصرفش یه موقع به خاطر جمع همته. جمع همت، همتش رو جمع میکنه، تصرفی میکنه در یک موجودی. حالا حتی به طریق غیر شرع هم میتونه طرف ریاضتی بکشه، جمعیت همت پیدا کنه اصلا. اما تصرف انسانهای کامل دیگه صحبت این حرفا نیست. عالم میشه بدن او. و بعد اون عارفی که عرفان به مقام ولایت پیدا میکنه، هر جا که میبینه امام رو میبینه، هر چیزی که میبینه ولی رو میبینه، ولایت رو میبینه. ابوالحسن خرقانی میگه 18,000 عالم لبریز از بایزید میبینم و بایزید در میانه نیم. 18,000 عالم لبریز از بایزید میبینم و بایزید در میانه نیست. چشم باز میشه، همه عالم علی است، ولی علی در میانه نیست. چشم باز میشه، هر جا که نگاه میکنه ولایت میبینه. پرسید عزیزی که علی اهل کجایی؟ گفتم به ولایات علی که از همدانم. میر سید علی همدانی. نزان همدانم که ندانند علی را، من زان همدانم که علی را همه دانم. نزان همدانم که ندانند علی را، من زان همدانم که علی را همه دانم. جمالش می صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یا الله. السلام علیکم.